ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم امروز را. چه زیباست هر روز قبل از خورشید به خدا سلام کنیم، نام خدا را نجوا کنیم و آرام بگیریم. سلامی چو بوی خوش آشنایی به شما شنوندگان ارجمند. انسان بی شباهت به آب نیست اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد. باید آب جریان داشته باشد، باید باران شود و بر جهان ببارد، وگرنه مرداب می شود و می گندد. در بهشت آنچه دل خواهد و چشم از آن لذت می برد موجود است. صبح شما هموطنان گرامی به خیر و شادی. امیدواریم امروز رو هم با توکل به خدای بزرگ آغاز کرده باشید و با ما همراه باشید در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو تا ساعت 14. خب انشاءالله که امروز در هر کجا هستید با پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه باشید. اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه حیات خلوت نام داره.
مهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم، با نگاهی به زندگی و آثار نخبگان و چهره‌های شناخته در عرصه علم، فرهنگ، دانش و هنر و اجتماع. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر حسین فودازی هستیم، متخصص آنکولوژی، رادیوتراپی و سرطان شناسی. آقای دکتر فودازی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز، امیدوارم که شنوندگان حالشون خوب باشه. من دکتر حسین فودازی هستم، دبیر انجمن رادیوتراپی اونکولوژی ایران و مسئول بخش اونکولوژی بیمارستان فیاض بخش سازمان تأمین اجتماعی. در خدمت شما و شنوندگان هستیم، انشالله صحبتهای بکنیم که مفید فایده واقع باشه برای هموطن.
ممنونم. اشاره داشتید به انجمن اونکولوژی، از این انجمن اگر ممکنه
بله
صحبت کنید.
انجمن رادیوتراپی اونکولوژی ایران که در واقع متشکل از حدود 300 نفر از متخصصان اونکولوژی ایران هست، رادیوتراپی اونکولوژی ایران از سال در واقع 1370 به بعد فعالیت رسمیش را شروع کرده. البته قبل از اون هم اساتید و بزرگواران ما در واقع در این انجمن فعالیت داشتن. این انجمن علمی در واقع وظیفش که یک انجمن بیشتر الفی هست و صنفی، برگزاری برنامه‌های علمی هست که هر سال به صورت کنگره‌های بین‌المللی که مهمترینش کنگره کلینیکال اونکولوژی هست و هر سال اواخر آذر ماه برگزار میشه، این در واقع همایش رو برگزار میکنه. این همایش بین المللی همراه و با هماهنگی انجمنهای سرطان اروپا و انجمن رادیوتراپی اونکولوژی اروپا و ارگانهای دانشگاهی در داخل کشور برگزار میشه. هدف از برگزاری این کنگره با عنوان کلینیکال اونکولوژی بروز رسانی اطلاعات همکاران ما در امر تشخیص و درمان سرطان است. البته عرض کنم این همایششون به صورت بین المللی برگزار میشه با حضور متخصصان در واقع درمان سرطان در رشته های دیگر مانند جراحی سرطان، فوق تخصصان گوارش و جراحی های سر و گردن، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی مغز و همه اینها حضور پیدا میکنن با حضور مهمانان خارجی و سعی میشه با برگزاری پنل ها و ارائه سخنرانی ها دانش همکاران ما بروز بشه. علاوه بر این همایش سه روزه، یک برنامه علمی مدون و متناوب ماهیانه انجمن رادیوتراپی اونکولوژی ایران با عنوان برنامه یک روزه کلینیکال اونکولوژی در مراکز مختلف بیمارستانی و دانشگاهی برگزار میکنه که هدفش افزایش در واقع اطلاعات همکاران است. علاوه بر این اقدام در واقع علمی، به عنوان یک بازوی علمی در کنار وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان هایی که در امر درمان بیماران یا بهداشت و درمان بیماران دخیل هستند، وظیفه مشاوره دهی رو به عهده داره در امر بروزرسانی کردن اطلاعات درمان سرطان، امکانات، تجهیزات پزشکی. سعی کرده که در کنار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان مشاور امین و ارائه دهنده اطلاعات درست و در واقع نظریات کارشناسی شده بتونه فضای رو فراهم بکنه با استفاده از ده ها متخصص اونکولوژی و اعضای هیئت علمی و رؤسای بخش، این وظیفه خطیر رو علاوه بر اون افزایش اطلاعات همکارانمون به عهده بگیره و انجام بده. امیدوارم با تعامل خوبی که بین انجمن در واقع رادیوتراپی اونکولوژی ایران وجود داره و وزارت بهداشت و درمان و سایر مراکز تصمیم گیر، علاوه بر برگزاری برنامه‌های علمی که لازمه افزایش اطلاع در میان همکاران ما هست، بتونیم در واقع مشاور خوبی هم در کنار مراکز تصمیم گیر باشیم که یک درمانی رو برای بیماران سرطانی به یک استانداردهایی برسیم که حق مردم و حق بیماران سرطانیمون است. مسلماً در نظام سلامت، در افزایش کیفیت درمان، ما یک حد وقف و ایستایی نداریم و نیاز هست که روز به روز دانشمون رو، توانمندی‌های علمی و عملیمون رو زیاد بکنیم و وظیفه اصلی و ذاتی انجمن رادیوتراپی اونکولوژی ایران هم همین هست که امیدوارم بنده به عنوان دبیر در کنار اعضای هیئت مدیره فوق‌العاده دانشمند این انجمن و حدود 300 نفر از اعضای در واقع این انجمن که همه از افراد زبردست در درمان بیماران سرطانی هستن، همکاران اونکولوژیستم، کلینیکال اونکولوژیستم، بتونیم خدمت خوبی به بیماران بدیم و نتیجه اون رو در نظام سلامت ببینیم.
در حیات خلوت آقای دکتر حسین فودازی هستیم، متخصص اونکولوژی، رادیوتراپی و سرطان شناسی. آقای دکتر فودازی، در درمان سرطان در جهان ما به چه دستاوردهایی دست پیدا کردیم؟
سوال بسیار خوب و مهم می کردید. درمان سرطان شاید یکی از قسمت‌هایی از پزشکی و طبابت باشه که در دنیا برای پژوهش و رسیدن به درمان‌های نومین بیشترین هزینه رو همه نظام سلامت دنیا هزینه می‌کنه. در طی چند سال اخیر علاوه بر پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای که در جراحی سرطان و پرتو درمانی یا رادیوتراپی سرطان به یمن ورود و ایجاد تکنولوژی‌های درمان رادیوتراپی ایجاد شده که کشور ما هم بی نصیب نبوده و انشالله روز به روز هم به دستیابی بون بیشتر خواهد شد، در مورد دارو درمانی سرطان هم یک انقلاب عجیبی در حال اتفاق افتادنه. به این نوع که از نوع درمان‌های غیر هدفمند و عمومی و شیمی درمانی‌های سنتی که همراه با عوارض زیادی میتونه باشه، ما به سمت درمان‌های هدفمند با استفاده از سیستم ایمنی بدن یا ایمنی درمانی میرسیم. درسته که خیلی از این درمان‌های سیستمیک به صورت ایمنوتراپی یا ایمنی درمانی هنوز در مراحل ابتدایی در واقع ارائه هستند، ولی این امید و این نوید وجود داره که ظرف دو دهه آینده این انقلاب واقعی که عرض کردم در درمان سرطان اتفاق بیفته و در پایان دو تا حد اکثر سه دهه آینده اکثر موارد ابتلا به درمان سرطان بسیار در واقع اختصاصی تر، پر اثر تر و کم عارضه تر بشه و این در حال اتفاق افتادنه با تغییری که در نوع درمان‌های سیستمی که درمان سرطان داره اتفاق میفته.
اشاره به درمان سرطان داشتید آقای دکتر فودازی. همواره ما به ویژه در بحث‌های علمی خبر از درمان سرطان داده میشه و میشنویم. به راستی زمانی هست که بگیم سرطان درمان پذیره؟
من در پاسخ مستقیم به سوال شما یک نکته رو در پرانتز عرض بکنم. ببینید، ما واقعا این مسئله مهمه که مردم ما این رو بدونن که خیلی از اطلاعات یا دیتاها یا مواردی که در فضای مجازی داده میشه ممکنه سندیت و واقعیت نداشته باشن. متاسفانه در طی چند سال اخیر مسائلی اتفاق افتاده، مثل ورود چیزهای مثل طب سنتی یا طبای جایگزین، که من در اینجا نیومدم که بخوام اینها رو در واقع منکوب بکنم یا رد بکنم، ولی این رو عرض بکنم. درمان سرطان یا درمان بیماری ها یک پایه علمی مشخص و مدون داره و اینها درمان های اصلی هستند. در هر بیماری، سرطان جز که در کنار بیماری های قلبی عروقی، دیابت داخلی یا همه اینها، و درمان های جایگزین مثل آلترناتیو فقط در صورت تایید میتوانند در کنار درمان های اصلی استفاده بشن، نه به عنوان درمان است. این یک نکته. نکته ای هم که هست، خیلی وقتا ما اطلاعات بدی در فضای مجازی یا ناسهی وجود داره که اصلا وظیفه متخصصین و وظیفه انجمنهای علمی این هست که اطلاعات سالم رو به بیماران و افراد جامعه بدن. این که فلان دارو یا فلان گیاه یا فلان چیز کش شده و هرچی بیماری و سرطان وجود داره رو درمان میکنه، یا اصلا درمان سرطان درمان تجارت فلانه، اینها واقعا پایه علمی نداره و دنیا درگیر درمان سرطان هست و این امید وجود داره که درمان بهتر میشه. در جواب مستقیم، بله، با تغییراتی که در درمان سرطان اتفاق میفته، به ویژه ورود بحث ایمنوتراپی یا ایمنی درمانی، ژن درمانی و درمان هدفمند، این نوید رو من میدم که در آینده میان مدت درمان سرطان مانند بیماری های واگیر ان شاء الله در خیلی از موارد درمان قطعی و قاطعی خواهد بود.
بله. آقای دکتر فودازی، جایگاه ما در آنکولوژی در منطقه و در جهان چگونه است؟
عرض بکنم خدمت شما که به لحاظ دانش آنکولوژی مثل سایر رشته های در واقع پزشکی، این در واقع این پاسخ رو من عرض بکنم و این اطمینان رو بدم که همکارای ما چه در جراحی سرطان، چه در امر رادیوتراپی و آنکولوژی درمانی، همکاران کلینیکال آنکولوژیست، توانمندی علمی بسیار خوبی دارن. جراحان سرطان ما بسیار روش‌های جراحی رو خوب انجام میدن. تشخیص سرطان در کشور ما تکنولوژی خوبی برخوردار هست و درمان سرطان رو که درمان سیستمیک و رادیوتراپیش هم که خوب هست. از نظر دانش، یک بحثی که وجود داره تکنولوژی هاست. تکنولوژی های درمان سرطان فوق‌العاده پرهزینه هست، همه جای دنیا هم همین هست و ما هم طی چند سال اخیر، شما بهتر از من واقفید، محدودیت منابع داریم و امکان هزینه کردن منابع مالی کافی رو وجود نداریم. از نظر تکنولوژی درمان، به ویژه در قسمت رادیوتراپی یا پرتو درمانی که دستگاه‌ها فوق‌العاده گران قیمت هستن و اتفاقا چیزی حدود 70% موارد تشخیص درمان تشخیص سرطان، رادیوتراپی جزوی از اون هست و 40% از تشخیص های سرطان، پرتو درمانی و رادیوتراپی درمان اصلی است که اینا نیاز به ماشین های با تکنولوژی خیلی بالایی دارن، دستگاه شتاب دهنده خطی و ابزار و وسایل. اینها فوق العاده پرهزینن و به خاطر محدودیت منابع در طی چند سال اخیر ما نتونستیم اینها رو به خوبی وارد کشور کنیم و توزیع مناسبی هم در استانها داشته باشیم. این عقب ماندگی وجود داره. من این رو کتمان نمی کنم. در تکنولوژی درمان سرطان عقب ماندگی وجود داره. هنوز تا به روز رسانی اون و در سطح حداقل کشورهای خوب منطقه شدن یک کمی فاصله داریم. اتفاقات خوبی در حال جریان هست. امیدوارم این اتفاقات پایدار باشه، وضعیت اقتصادی و سیاسی جامعه اجازه بده که این دستگاه در کشور ورود پیدا بکنن و بتونیم این تکنولوژی‌های بروز رو استفاده کنیم، چون دانشش رو داریم، از دانش کمبودی نداریم و بیمارانمون، مردممون که تشخیص سرطان متاسفانه ممکنه، نمیگم متاسفانه، خدای نکرده براشون اتفاق بیفته، بتونن از بهترین کیفیت درمان استفاده بکنن.
طبیعتاً آقای دکتر فودازی با بیماران صعب العلاجی رو در رو هستید و به ویژه بیمارانی که سخت ترین در واقع بیماری رو دارند، و باز تردیدی نیست که در روحیه شما به عنوان یک پزشک برخورد با این بیماران اثرگذار هست. برای حفظ روحیتون و سرزنده بودن چه تدابیری بیندیشید؟
سوال بسیار سختی کردید. تنها مسئله که وجود داره همین بحثی هستش که ارتباط ما با بیماران سرطانی و حفظ روحیه، نشاط و امید برای بیماران خیلی اهمیت داره و مسلماً اگه پزشک و درمانگر و خود دکتر فودازی حال خوبی نداشته باشه، نمیتونه این حال خوب رو به بیماران منتقل میکنه. من سعی میکنم در زندگی شخصیم، خدا رو شکر میکنم که یک زندگی شخصی خوبی دارم، 100,000 مطلب خدا رو شکر میکنم که باعث میشه که این دغدغه ذهنی برای من ایجاد نکنه، خانواده خوبی دارم که این روحیه رو در من ایجاد بکنه و بتونم این روحیه خوب رو اگه وجود داره و این نشاط رو به بیمارانم انتقال بدم. فضایی هم که کار میکنم سعی میکنم همه همکارانم، همکاران پرستاری یا همکاران در واقع تکنولوژیستای درمان یا همکارانی که در کنار ما هستن، یک فضای خوب و بانشاطی باشه، چون به عینه من در بالین بیماران دیدم بیمارانی که امید به درمان دارن، حال خوبی دارن، اثر بخشی درمان درشون بیشتره و عوارض درشون کمتر است. این کار سختی است ولی سعی میکنیم انجامش بدیم.
حیات خلوت.
آقای دکتر فودازی، شاید به تمام گفت که در مقایسه با پزشکان متخصص دیگر، تخصص شما به ویژه در برخورد با بیماران سرطانی شاید سهم تلخی‌ها بیش از دیگر پزشکان متخصص باشه. لحظه‌های شادی در این یافته‌هاتون در برخورد با بیماران داشتید که قابل توجه باشه؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. من شاید بگم به خاطر اینه که من برگردم به 20 سال قبل، هم 18 سال 20 سال قبل هم همین تخصص رو انتخاب میکنم، همین لحظات شاد هستش. شما وقتی با یک بیمار سرطانی مواجه هستید، به ویژه در جوانان یا نوجوانان، یا یک پدر یک خانواده یا یک مادر خانواده که ابتدا یک تشخیص رو دادن و شاید بی‌انصافانه خیلی غیر کارشناسانه بهشون گفتن که شما طول عمر خوبی ندارید، بعد اومده پیش شما یا همکار شما، یک درمانی گرفته و لطف خداوند هم شامل حالشون شده و درمان قطعی بوده و این بیمار علاج پیدا کرده، و هر باری که شما رو میاره، میاد پیش شما به عنوان پیگیری، شما صحت و سلامتش رو میبینید که با خانوادش میاد، شیرین ترین لحظات برای شما اتفاق میفته. یک بیماری صعب العلاج رو، نه لاعلاج، سرطان لاعلاج نیست، صعب العلاج، یعنی درمان سختی داره. شما موفق شدید با لطف خدا، با کمک بیمار و خانواده بیمار درمانش بکنیم و از اون به بعد دیگه حال خوب خواهد بود، هر وقت بیمار برای مراقبت و پیگیری بعدی خواهد افتاد. این مسئله خیلی اتفاق میفته در کلینیک ما، ببیشه در بیماران جوانی که مراجعه میکنن و درمان رو دریافت میکنن و میرن حتی ازدواج میکنن، فرزنددار میشن. من خیلی از بیماران اینجوری دارم. همین چند روز پیش مریضی دارم که بعد از در واقع 4 سال از درمان بیماری سرطانش با فرزند در واقع 2 سالش اومد کلینیک بیمارستان پیش من، دختر 2 سالش. یک خانومی با سن 35 سالگی تشخیص سرطان سینه داده شده بود و بعد از درمانشون، هنوزم اون موقع تازه ازدواج کرده بود، فرزند نداشت، خیلی دغدغه داشت. این رو واسه مثال عرض کردم.
بله.
الان صاحب یک درمان قطعی رو شده، اون مرحله سخت درمان سرطان تومار پستان رو گذرونده، حالا با فرزندش میاد کلینیک پیش شما، اینها یا درمانگاه پیش شما، اینها خیلی حال خوبی ایجاد میکنه.
بله. در حیات خلوت آقای دکتر حسین فودازی هستیم، متخصص اونکولوژی، رادیوتراپی و سرطان شناسی. آقای دکتر فودازی، خوش برخورد و خوش رو با ما به گپ و گو نشستید. سپاسگزارم و خداحافظ.
از فرصتی که به من دادید خیلی ممنونم. آرزوی سلامتی دارم برای تمام افراد کشورم، هموطنانم که صدای من رو میشنوم. امیدوارم که همیشه سعی و سالم باشن، توصیه ما رو در مورد زندگی شخصیشون به کار ببندن، فعالیت فیزیکی، زندگی مناسب، حال خوب روانی، همه اینو کمک میکنه که ما بتونیم حتی در برابر بیماری صعب العلاج مانند سرطان موفق باشیم. امیدوارم که همیشه در کنار خانوادش اون حال خوبی داشته باشه.
ممنونم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی